رادیو گفتگو رو میشنوید. اما در این لحظه دارونامه تقدیم به شما.
دارونامه
جایگاه سلامت الکترونیک در حوزه سلامت در ایران چیست؟ چه گام‌هایی برای رشد این حوزه باید برداشت؟ چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در سلامت الکترونیک وجود دارد؟
دارونامه رحیافی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز با بخش دیگه از این برنامه که اختصاص داره به بررسی موانع و فرصتهای کسب و کارهای الکترونیکی حوزه سلامت e-health در خدمتون هستیم. سلامت الکترونیک e-health یک زمینه نوظهور از برخورد انفورماتیک، پزشکی، بهداشت عمومی و تجارت است که از طریق شبکه جهانی وب و تکنولوژی‌های مرتبط با آن ارتقا و تکامل می‌یابد. سلامت الکترونیک را نه تنها به عنوان یک توسعه فنی، بلکه به عنوان حالتی روحی، طرز فکر و یک حرکت عمومی جهانی میتوان توصیف کرد. برای توصیف واژه سلامت الکترونیک باید از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های سلامت بهره برد. اطلاعات دیجیتالی در بخش سلامت و بهداشت برای مقاصد بالینی، آموزشی و مدیریتی از طریق الکترونیکی انتقال، ذخیره و بازیابی می شود. این مطلبی که من خوندم از آقای دکتر سالار رحیمی کازرونی در اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت بود که هولوش 10 سال پیش برگزار شده. در این برنامه در رابطه با موضوع e-health در خدمت آقای دکتر علیرضا زهرایی، داروساز و فعال حوزه تجارت الکترونیک به صورت تلفنی، و آقای دکتر احسان والی، داروساز و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و فعال حوزه کسب و کار هستیم. همینطور طبق روال برنامه خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی، رو در فواصلی خواهیم داشت. در بخش دانشجویی هم آقای پوریا طالب‌زاده در استودیو هستند که بعدتر در اون بخش باهاشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر زهرایی میگویند با وجود پتانسیل بالای منابع انسانی در ایران، هنوز در حوزه پیشگیری و سلامت دیجیتال حمایت کافی صورت نمیگیرد و این امر رشد این حوزه را کند کرده است. آقای دکتر والی معتقدند که ارگان‌های دولتی باید همراهی بیشتری با تجارت الکترونیک و حوزه سلامت داشته باشند. خب اگه اجازه بدین شروع بکنیم از آقای دکتر زهرایی در خصوص تجارت الکترونیک. آقای دکتر یه مقدمه‌ای به ما بگین. اول من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدین به برنامه. یه مقدمه‌ای به ما بگین از تجارت الکترونیک در حوزه سلامت و وضعیتی که در حال حاضر باهاش مواجهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه و سایر همکارانتون تو برنامه. خیلی ممنونم از دعوتتون به برنامه. من واقعیتش خیلی کلی اگه بخوام بگم، بحث سلامت الکترونیک خود عنوانش تا حد گویاست، یه موضوع بین رشته‌ای محسوب میشه از تلاقی حوزه هلسکر یا سلامت و بحث‌های دیجیتال یا الکترونیک. تعریفی هم که شما کردید تعریف خیلی کتابی و تئوری جامعی بود و به نظرم ابعاد کاملش رو در بر میگیره، ولی خیلی خودمونیش اینه که ما بخوایم از ابزارهای نوین الکترونیکی، حالا چه در قالب اپلیکیشن، چه بانک‌های اطلاعاتی، چه سیستم‌های مختلف یادگیری ماشین و دیتابیس‌های مختلف استفاده کنیم برای هر موضوعی که مرتبط با سلامت انسان هست. این تعریف شاید خیلی راحت خودمونی از موضوعی که فهم.
بسیار عالی، من به شما برمیگردم. با آقای دکتر والی اینجا در استودیو هستیم. آقای دکتر، شما فعالیت هایی هم در همین حوزه کسب و کارهای نوین و تجارت الکترونیک داشتین، شما چی تعریف میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. در مورد بحث سلامت الکترونیک، خب واقعیتش اینه که یک تلاقی هستش از هم بحث آیتی هم بحث سلامت، که خب تو جامعه ما واقعیت تا الان میتونم بگم ظهوری نداشته، یعنی با توجه به وضعیتی که حالا در ادامه براتون توضیح میدم، این حوزه که حوزه بسیار بسیار هم خوبی هستش، هم حوزه‌ای که واقعا باید توش هم حمایت‌های دولتی رو داشته باشیم هم خصوصی، خب به این ترتیب جلو نرفته و واقعیتش اگر بخوایم تعریفش کنیم باید تعریفی بکنیم که بتونیم جاش بندازیم. و واقعیتش اینه که فقط تنها چیزی که میتونم در موردش بگم اینه که بهترین حوزه‌ای هستش که تمامی مردم و بیماران میتونن ازش استفاده کنن و بهترین نقطه درمان برسن.
بسیار عالی. آقای دکتر زهرایی، به هر حال این حوزه در مورد سایر تجارت‌ها خیلی بزرگ شده و فکر میکنم که تغییر کرده فضای کسب و کار با وجود تجارت الکترونیک. در مورد سلامت و ای هلس که شما هم فعالیت‌های گسترده‌ای داشتین در این مورد، ما کجای کار هستیم و چقدر راه داریم که برسیم به سایر تجارت‌های الکترونیکی که الان فعال هستن و خیلی موفقن؟
من یادم رفت سلام کنم خدمت مهمان برنامه‌تون آقای دکتر والی، که از ارادت می‌کنم خدمت ایشون، که ایشون هم یکی از به هر حال فعالین همین اکوسیستم حوزه ما هستن و تو خیلی از زمینه‌ها چه بسا تجربه بیشتری از ما دارن. در مورد سوال شما، من فکر می‌کنم اثر فراگیری و همه‌گیری بیماری کرونا انقدر اقتصاد و مسائل اجتماعی ما تأثیر گذاره که ما همه حوزه های کسب و کار میتونیم تقسیم کنیم به قبل از کرونا و بعد از کرونا. حوزه سلامت دیجیتال هم من فکر میکنم شاید بیش از سایر رشته ها از موضوع کرونا تأثیر گرفت. یعنی ما تو کشورمون یه سیر تدریجی به هر حال در حوزه سلامت الکترونیک داشتیم، ولی محدودیت های فراگیری که بحث کرونا ایجاد کرد باعث شد که اهمیت این که افراد بتونن دسترسی داشته باشن به خدمت و محصولات سلامت محور بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشن و از ابزارهای الکترونیک استفاده کنن خیلی بیشتر شد. البته ما از نظر فاصله با در حال استانداردهای جهانی مثل خیلی از چیزهای دیگه هنوز فاصله داریم، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن خیلی کار زیادی واقعا نشده، اما به واسطه موضوع کرونا یه دفعه جهش بزرگی اتفاق افتاد و یه رویدادی که به نظرم تو حوزه سلامت الکترونیک خیلی محسوس بود این بود که شرکت‌هایی که قبلاً در حوزه‌های غیر سلامت زیر ساخت‌های الکترونیک داشتن، پررنگ شدن موضوع سلامت بعد از کرونا یه دفعه هجوم آوردن به سمت سلامت و بالاخره به زیر ساخت‌های قبلیشون آپشن سلامت رو هم اضافه کردن. مثال میزنم، مثلا مجموعه اسنپ دیگه الان شما وقتی اسنپتون رو باز میکنید با یه سوپر اپ مواجهیم که یکی از آیتماش موضوعات سلامت، مثل روانشناسی مثل آزمایش های کرونا، مشاوره پزشکی و بعضی.
به نظر شما این روندی که طی شده خوب هست، درست مثبت یا اینکه آفت هایی هم ممکن داشته باشه؟
نه، من خودم شخصا با اینکه فضای کسب و کار محدود میشه به به حال بازیگران بزرگی که خیلی به حال شاید با محدودیت زیاد شروع میکنن رشد خودشون رو توسعه میدن و جا رو برای رشد استارتاپ ها، شرکت های نوپای جوان محدود میکنن خیلی موافق نیستم. ما تو دنیا هم مدل هایی که داریم اینه که معمولا افراد صاحب ایده میان از مراکز رشد یا شتاب دهنده ها ورود میکنن و شرکت های بزرگی که قبلا زیر ساختشون رو دارن بیشتر نقش حمایتی دارن از توسعه کل اکوسیستم و میرن سراغ زیر ساخت های اصلی. ولی الان اینطوری شده که هر ایده جدیدی به محضی که مثل یه جوونه از سر خاک میاد بیرون، شرکت های بزرگ میپرن و با یه هزینه خیلی ناچیزی یا اون شرکت رو میخرن یا آپشن اضافه. به نظرم این ترند خیلی خوبی بود.
بسیار عالی. شما اشاره کردین به موضوع کووید 19 و پندمی که اتفاق افتاده. من جایی میخوندم که در پی شیوع بیماری کرونا در ماهای اخیر استقبال شرکت‌های ونچر کپیتال فاند یا ترجمه شده سرمایه گذاری جسورانه به سرمایه گذاری در استارتاپ‌های پزشکی از راه دور به میزان چشمگیری افزایش داشته. یعنی سعی کردن بیشتر سرمایه گذاری بکنن همطور که شما فرمودین در حوزه ای هلس. در یک چهارم ابتدایی سال 2020 میلادی میزان سرمایه گذاری ونچر کپیتال ها در استارتاپ های این حوزه 788 میلیون دلار برآورد شده که حدود 3 برابر سرمایه گذاری در مدت مشابه سال قبلش بوده و نشون میده که این رشد 3 برابری خب باز همینطور که شما فرمودین تأثیر خیلی زیادی از اپیدمی کووید 19 گرفته. من میخوام از آقای دکتر والی بپرسم که با توجه به این صحبتی که شد، به نظر شما شرکت‌های بزرگ تجارت الکترونیک چه ویژگی‌هایی دارن که تونستن بخش زیادی از این میشه گفت ایده‌های نو رو برای خودشون بگیرن و به بخشی از همون شرکت تبدیل بکنن؟
بندم در ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت های دکتر زهرایی که واقعا جزو دوستان و اساتید هم این حوزه هم حوزه دارو و تجهیزات هستن و بسیار انسان شریف و دوست داشتنی هستن. خدمتتون بگم که من حالا آقای دکتر زهرایی قسمت های خوبش رو گفتن، ما یکم قسمت های بعدش هم خدمتتون بگیم. واقعیتش با توجه به اینکه میتونم بگم تو دنیا رو با ایران الان نباید مقایسه کنیم، چون تو دنیا واقعا میتونم بگم ترند اول هستش تو حوزه‌های الکترونیک، سلامت الکترونیک و بسیار بسیار روی رشد هستش در کنار حالا حوزه پرداخت و پولی مالی. میتونم بگم دوتاشون پایا پایا هم دارن تو دنیا جلو میرن، اما خب داخل ایران نه، بحثمون خیلی فرق داره. ما یکی بزرگترین مشکلاتی که داریم خب با توجه به اینکه سلامت الکترونیک و هست و خب بالاخره حوزه‌های مختلفی روی این نظر دارن، یعنی وزارتخونه‌های مختلفی روی این نظر دارن و بالاخره هیچ کدوم نمیتونن نظر اصلی رو بدن. ما خب به وزارت بهداشت هم یه زمانی پیشنهاد دادیم که بیان واقعا یه قسمتی رو تو وزارت بهداشت ایجاد کنن زیر مجموعه خود وزیر که بتونن روی موضوع نظارت کامل داشته باشن و همین که بتونن مشکلات رو از پای شرکت ها باز کنن، چون ناکن شرکت هایی که تو حوزه سلامت الکترونیک هستن شرکت های نوپا و نوظهوری هن، افرادی که داخل اینها هستن افراد جوانی هستن، سرمایه اندکی دارن، اما وقتی میان تو حوزه کسب و کارشون شروع میکنن این سنگ هایی که جلو پاشون میفته خب هزینه های بسیار بسیار بالایی براشون میطلبه و به هیچ عنوان نمیتونن به راحتی برن جلو. در انتهاش مجبور میشن که خب با سرمایه گذارهایی که میان و با سرمایه بسیار کوچیکی حجم بالایی از سیستمشون رو میگیرن برن جلو و خب کل سیستمشون میخوره زمین، چون اون انگیزه ازشون گرفته میشه. واقعیتش اینه که SOP درستی ما اصلا تو وزارتخونه نداریم، یعنی میتونم بگم SOP نداریم، در موردش هیچ گونه سیستم نظارتی نداریم. سیستم نظارتی هم که میگم واقعیتش اینه که سیستم باشه که کار اینها رو ببره جلو، نه اینکه بخواد گیر و گوری توشون ایجاد کنه. یعنی مثلا تو بحث گردشگری با وزارت گردشگری براشون هماهنگ کنه، تو بحث خب بالاخره کلا اینا زیر مجموعه کسب و کارهای نوین هستن با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که واقعا هم دارن خوب کار میکنن، هماهنگی لازم براشون داشته باشن، خب دانش بنیان شدنشون، خلاق شدنشون، وامایی که میتونن بهشون بدن و قسل هازا، این هماهنگی‌ها رو داشته باشن. میدونی یه سیستم و یه جایی که واقعا بتونه اینا رو راهبری کنه، نظارت کنه، کارشون رو بتونه جلوتر ببره، یه همچین چیزی رو ما نداریم. و از اون برم خب بالاخره سرمایه گذاری توی این حوزه توی ایران حالا بالاخره کم بوده. خب اصولا کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن تو حوزه‌های دیگر میکنن، تو حوزه سلامت الکترونیک میتونم بگم تنها سرمایه گذاری که شده حالا همون بحث نوبت‌دهی و حالا این مشاوره پزشکی بوده، در صورتی که ما بیشترین سرمایه رو تو کشورهای دیگه روی دیوایس ها داریم. یعنی بیشترین کاری که داره انجام میشه روی بحث های آیوتی هستش که خیلی خیلی تأثیر گذاره روی بیماری های مختلف.
آیوتی مخففه چی؟
آیوتی دستگاه ها و دیوایس هایی هستن که تو حوزه سلامت حالا هر
گجت هایی که
تو حوزه سلامت هستن. بله اینها خب به هیچ عنوان تو کشور ما روش اصلا سرمایه گذاری نشد، چون سرمایه بالایی رو میطلبه و این سرمایه بالایی که روی اینها باید گذاشته بشه، خب واقعیتش سرمایه گذارم نمیان یه همچی کاری بکنن، بلت حالا اون بحث تورم و بحث دیگه که ما تو ایران داریم و به همون ترتیب گیروگورای خاصی هم که داریم. مثلا یه مثال شما فقط براتون بزنم، تو بحث دانش بنیان شدن تو حوزه سلامت با تمام حوزه فرق داره. مثلا شما دارو داری، گجتی داری، چیزی داری، به جای اینکه بیان خب بالاخره به شما وامی رو بدن، شما بری این کار، این حالا کارگاهتو بسازی، آزمایشگاهتو بسازی و این رو تولید کنی، رو آیدیات بهت بدن، میگن نه حتما باید شما پروانه تولید داشته باشی. پروانه تولید یعنی چی؟ یعنی شما زمینه تو داری، حالا کارخونه کارگاهتو زدی، دستگاهتو گذاشتی، رفت تولید آزمایشی تو کردی، بعد پروانه تولیدتو گرفتی، حالا برو دانش بنیان شو یه وامی هم بهت بدن. در صورتی که این پروسه باید برعکس باشه. میگم این
ما برمیگردیم به شما با موضوع در واقع حمایت‌های دولتی و با آقای دکتر زهرایی هم سعی می‌کنیم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. به برنامه دارونامه گوش می‌کنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز که در رابطه با بررسی موانع و فرصت‌های کسب و کارهای الکترونیکی حوزه سلامت ای هلز با شما صحبت می‌کنیم. پول های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در این بخش در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم، کارشناس فضای مجازی و مترجم، که موارد و آمارهایی رو از وضعیت تجارت الکترونیک در حوزه سلامت در دنیا برای ما آماده کردم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، علل خصوص برنامه دارونامه، در خدمتون هستم. طبق فرمایش آقای دکتر که به مقوله IoT اشاره کردن که اینترنت آف ثینک، اینترنت اشیای دیوایس ها و ابزارهایی را در این خصوص معرفی کردن، در سایت خبری مرکز فناوری بلاگ اند پلی که یک شبکه شتاب دهنده است در حوزه استارتاپ و دفتر مرکزیش در سیلیکون ولی واقع شده، در فوریه 2021 این خبر رو منتشر کرده: Top 10 Digital Health Startup to Watch Out for in 2021. 10 استارتاپ برتر در حوزه سلامت دیجیتال و پایش در سال 2021 رو منتشر کرده. ببینید در سال 2020 مراقبت‌های بهداشتی به سطح جدیدی رسیده و استارتاپ‌های بهداشتی در ایجاد چنین چشم‌اندازی نقش اساسی دارند. ارائه مراقبت‌های مجازی به طور گسترده‌ای پذیرفته شده به صورت گلوبالی در سطح جهان و تلاش‌های دیجیتالی سازی شدن تسریع شده و اتفاقاً اولین روش درمانی از طریق نرم افزار توسط FDA سازمان غذا و دارو تایید شده. با شروع واکسن کووید 19 در سال 2021 به نظر میرسه که سلامتی در حوزه ای هلس بیشتر در کانون توجه قرار گرفته و بودجه قابل توجهی رو دارم معطوف میکنم به این سمت. خب در اینجا 10 استارتاپ بهداشتی وجود داره که مراقبت‌های بهداشتی رو برای بیماران و ارائه دهندگان خدمات اومده مشخص کرده که من به دو تاش اشاره میکنم. در طول برنامه چند اپ یا برنامه کاربردی دیگه براتون اونا رو میخونم. خب اولیش در حوزه دیجیتال تراپیوتیک هست، استارتاپ های سلامت دیجیتال درمانی. یه اپی یا یک برنامه کاربردی رو به نام Second Nature معرفی کرده که مخصوص بیمارانی که وضعیت مزمن دارن، مثل بیماری های قلبی، سرطان، دیابت، که مهمترین دلیل مرگ و ناتوانیشون به خصوص در ایالات متحده دیده شده. این اپ چی کار میکنه؟ میاد تغییر و بهبود عادتها و پایدار نگه داشتن سلامت بیماران رو به عهده داره. اپ یا برنامه کاربردی Second Nature یک برنامه 12 هفتگیه که بیشتر برای رفع چاقیه. برنامه پشتیبانی داره، قسمت آموزش داره، گزینه‌های جهت کنترل وزن، مصرف غذا و ورزش داره و میتونه به بیماران زندگی سالم و بهتری رو ارائه بده. دومین برنامه کاربردی Meru Health هست که با ادامه تاثیر پاندمی یا همه‌گیری کرونا در سراسر جهان در سال 2021 بیشتر از هر زمان دیگه به راه حل‌های برای سلامت روان نیاز داریم. این برنامه مروهلس هم یک برنامه 12 هفتگی برای رفع استراب، افسردگی و فرسودگی شغلیه که اتفاقا اون بیمار میتونه با اون درمانگری که مجوز داره ارتباط برقرار کنه، حتی میتونه به صورت ناشناس باشه و اقدامات ذهنی و آگاهی رو در طول از طریق این اپ به اون بیمار میرسونن و حتی بیمار میتونه در صورت که بیشترین نیاز رو داشته باشه از طریق این برنامه ملاقات از طریق اون ویدیو کنفرانسی که حالا از طریق اون برنامه است انجام داده.
خیلی متشکرم. چقدر جالب. چند سال پیش یک سریالی من در رابطه با همین موضوع اپلیکیشن دومی که شما فرمودین میدیدم و اون زمان فکر میکردم که هنوز همچین زیرساختهایی وجود نداره، ولی امروز کاملا از این حوزه استفاده میشه. آقای دکتر زهرایی، ما بحث رو به اینجا رسوندیم که شرکت‌های بزرگ میان و بخشی از ایده ها و فعالیت های استارتاپ ها رو میبلعن به نوعی. شما نقش قانون‌گذاری رو چطور میبینید در این بخش که بتونه کمک بکنه که این ایده ها ازشون جوری محافظت بشه که باعث ناامیدی استارتاپ ها هم نشه؟
ما توی فضای استارتاپی از یه واژه زیاد استفاده میکنیم به نام اکوسیستم یا زیست بوم، که نشون میده که فضای رشد به هر حال حیات شرکت های نوع که سلامت الکترونیک هم تو همین فضاست، مثل یه اکوسیستم، مثل یک به هر حال زیست بوم حیات وحش، اجزاش روی همدیگه یه اثراتی رو همدیگه دارن که به هر حال شرایط رشد و توسعه اون محیط رو فراهم میکنه. من به نظرم یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ اینه که ما تصویر جامع و درستی از این به هر حال زیست بوم نداریم. الان توی کشورهای خارجی یه اتفاقی که میفته اینه که خود بهتر میدونید یه مؤسساتی هستند مثلا مکنزی، دیلویت، اکسنچر، این مؤسسات وظیفه‌شون رصد کردن بازار و اکوسیستم و محیط‌های جدید و گزارش تهیه کردن، تحلیل دادن به سیاست‌گذاران برای اینکه بفهمن به کدوم سمت دارن، از چی حمایت کنن، از چی حمایت نکنن. بحث رگولاتوری که خب آقای دکتر خیلی خوب بهش اشاره فرمودن، به نظر من این یکی از اجزاست. یعنی اگه ما نتونیم یه تصویر جامع از کل فضا داشته باشیم، داستان فیل مولانا اتفاق میفته، هر کسی از منظر خودش یه تیکشو میبینه. به نظرم میاد حوزه رگولاتوری خیلی وضعمون خرابه، همونجور که آقای دکتر فرمودن. عملا ما میذاریم یه پدیده اتفاق بیفته، رشد کنه، نامتقارن هم رشد میکنه معمولا چون کنترل روش نداریم، بعد شروع میکنیم زوایدشو قیچی کردن و یه آیین نامه نوشتن. الان وزارت بهداشت واقعا سازوکار درستی تو همین حوزه سلامت الکترونیک نداره. یه دفعه نامه میزنه، جلوی کلی از اپلیکیشن‌ها رو میگیره، بعد معاونت علمی فناوری میاد باز میکنه و غیره. خلاصه اگه بخوام بگم اینه که برای اینکه رگولاتور، تنظیم کننده بازار، نهادهای ناظر ببینن نقش موثری داشته باشن، ما اول اون تصویر جامعه درسته رو میخوایم. وگرنه من مسئول یه قسمتی ام یا خودم زینف در این اکوسیستم هم توی جاییش، میام یه تزی میدم، یه مقاله از اینترنت دانلود میکنم یا یه تحلیل سطحی ارائه میکنم، بر اساس اون یه دفعه قانون نوشته میشه.
بله.
و سیاست گذاری معلوم نیست. یه مثال میزنم براتون، مثلا تو حوزه سلامت ما واقعا تو بحثای مربوط به تولید محصول و گجت و آیوتی که دوستان اشاره کردن واقعا کار زیادی نکردیم، و تو حوزه خدمات و سرویس ها چون فضا خیلی خالی بوده و با کمترین سرمایه گذاری میشد و یه چیزی رو ایجاد کنیم رفتیم سراغش. یکی از دلایلش این که سازوکارش تو وزارت بهداشت مشخص و سرمایه گذار ترجیح میده که خودشو درگیر این موضوع نکنه.
بله.
و با وزارت بهداشت خیلی کلنجار نره و خودشو یه دفعه توی ریسک خیلی بزرگ نبره.
خب این یه مقداری پارادوکس داره، به خاطر اینکه ما یه جایی میگیم که قانونی نیست و مسئول مشخصی نداره، ولی در جایی میگیم که موانع ایجاد میکنه، یعنی در واقع همون جایی که کسی نیستش که نظارت بکنه و قانون گذاری بکنه و مشخصا مسئول مستقیم این حوزه باشه، همونجا در زمانهایی یه کسی پیدا میشه، یه ارگانی، یه سازمانی که این کارو میکنه، درسته؟
بله. یعنی ببینید، چون موقعی کار به نهاد ناظر میرسه که شما برای پیشرفت کار احتیاج به یه مجوز پیدا میکنی، یا یکی میره دست شما شکایت میکنه، یه جایی گیر میافتی.
بله.
ولی مکانیزم رشد متقارن و تعریف شده مرحله به مرحله وجود نداره.
درسته.
و این سردرگمیه، و این به نظرم بیشتر از سردرگمی شاید عدم سیاست گذاری درست از مثلا چه وزارت بهداشت چه معاونت علمی در حوزه سلامت الکترونیک خیلی محسوسه. یعنی مشخصا به نظرم باید معلوم بشه که ما، مثال عرض میکنم، آیا ما الان بیشتر به تجهیزات پزشکی نیاز داریم باید سریع‌تر حمایت کنیم، تسهیل کنیم، یا به مثلا خدمات؟ اون چیزی که خیلی واضحه این که مثلا تو حوزه خدمات و تلمدیسین و نوبت‌دهی و اینا انقدر رشد کردیم که اصلا اشباییم و الان یه اقیانوس قرمزی درست شده از این.
بله. خب خیلی متشکرم. ما به شما برمیگردیم با یه سوال دیگه‌ای که می‌خوایم بحث رو با آقای دکتر والی باز بکنیم. آقای دکتر، من می‌خوام یه مقداری پرکتیکال تر یا عملگرایانه تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. نقش ایده واقعا در تجارت الکترونیک چی هستش؟ چون در کشورهایی که لیدر این موضوع هستن، گاهی وقتا این مطلب به این شکل پیش میره که یک کسی، یه استارتاپی، چند نفر جمع میشن با یک ایده، میرن سراغ یک اکسلریتوری، میرن سراغ جایی که فاند بکنه ایدهشون رو، کمکشون بکنه، و اونها میتونن که کمک بکنن و به نفع خودشون هم هست، سازوکار مالی درستی هم داره، وظیفهشون نیست، فقط موضوع اینه که از نظر اقتصادی به نفعشون هستش. حالا یک کسی با یه ایدهی میاد سراغ شما، شما چطور با این برخورد میکنی؟ و شما که میگم خود شما، نه، منظور شمایی که در این جایگاه هستین، و چطور باید برخورد بشه؟
من واقعیتش، حالا اگه اجازه بدین قبل از اینکه این سوالتون رو بخوام جواب بدم، در مورد اون بحث قبلی که کردین یه فلش بک کوچیکی رو بزنم که حالا اون خودش خیلی بحث زیادی رو میطلبه و واقعا باید یه برنامه جدایی در موردش داشت. ناکن در مورد اون حالا پارادوکسی که میفرمایید کاملا درسته. ببین ناکن، تا زمان هیچ گونه قانونی براش نیست، هیچ گونه اسوپی براش نیست، هیچ گونه حتی میتونم بگم سگمنتی برای این نیستش، در صورتی که ما حتی به وزیر محترم گفتیم آقا یه سگمنت تحت نظر خودتون بذارین که کاملا روش بتونین.
کدوم وزیر؟
آقای قاضی‌زاده هاشمی. خب این کار رو انجام داده بودن، یعنی
وزیر بهداشت.
بله، وزیر بهداشت قبلی این کار رو انجام دادن، یه شروعی بود که دیگه حالا با همراه شدش با انتهای خود ایشون و کاملا کار بریده شد. اما دکتر نمکی خب این حرف رو قبول نکردم و این کار رو انجام ندادن. ولی این مثال رو براتون میزنم، ناکنه اونهایی که اصولا بهشون این دفعه یه گیر اساسی دادن این بود که اومدن سراغ دارو. شما کل بحث سلامت الکترونیک رو بذاری یه طرف، دارو رو بذاری یه طرف.
بله.
این بحث حالا واقعا جدا یه چیزی میطلبه که در موردش صحبت بشه، و اونم اینه که خب بالاخره این اصلا یه واقعا یه نظارت خاص رو میتره که اصلا سازمان غذادارو یه همچین زیر ساختایی نداره و تا الان سراغش نرفت. در مورد بحثی که الان سوالی که مطرح کردی ناکنین، ما یه چیزی رو خب ایده ای میادش سراغ افراد، بالاخره انقدر تیمای جوون خوب با نالج بسیار بسیار زیاد میان سراغ ماها، ولی واقعیتش من اینو خدمتتون بگم اینها سرمایه میطلبه، مخصوصا تو اینترنت اشیا واقعا سرمایه زیادی رو میطلبه، چون بالاخره این زمان زیادی میبره تا به اون نتیجه دلخواهی که شما میخوای برسه. تو حوزه خدمات خوب کمتر، تو حوزه خدمات خوب بالاخره باید هزینه بیشتری رو بحث